أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ذیل سوره مبارکه مائده بحثی به عنوان ادب مطرح شد. ملاحظه فرمودید معنای ادب چیست و بهترین انسان‌های مؤدب همون انبیای الهی هستند و بهترین مراحل ادب هم تأدب انبیا با ذات اقدس اله است و یکی از بارزترین مصادیق ادب هم دعاست. این سه چهار فصل به پایان رسید. به بحث دعا رسیدیم که دعا نمونه ادب انبیا است در پیشگاه خدا. یه بحث عمومی درباره دعا بود، یه بحثی هم درباره دعای آدم سلام الله علیه بود، بحثی هم درباره دعای نوح سلام الله علیه که تتمه اون بحث مونده است و بحثی هم درباره دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. نوح سلام الله علیه از اون جهت که اذن یافت نسبت به تبهکاران قومش نفرین کرد و چون اینها هم مظهر رحمتن هم مظهر قهر، برای مؤمنان عالم هم طلب مغفرت کرد. در پایان سوره مبارکه نوح این چین آمده است: رب بعد از اینکه عرض کرد رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا که نشانه قهر خداست، عرض کرد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. اینکه خود را مقدم داشت برای آن است که اینها معمولا اسوه در هر کارند، اینا امام امتن در همه معارف، قهرن در طلب مغفرت هم پیشوای دیگران هم تا دیگران در دریافت مغفرت به اینها اقتدا کنن. عرض کردن بغفر لی ولی والده، این نشون میدهد که پدر و مادر نوح سلام الله علیه مؤمن بودن، چون هرگز هیچ پیامبری برای کافر طلب مغفرت نمی کنن. این یه اصل کلی قرآنی است که بعدن شواهد اون خونده می شود و گذشته از این که در چند جمله قبل خود نوح عرض کرد رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، پس معلوم می شود که نوح سلام الله علیه فرزند پدر و مادری بود که مؤمن بودند. نه به عقیده ما نه، اما اونها که معاذالله نسبت به بعضی از انبیای دیگر این معرفت را ندارند این چنین مدعیان میگویند یخرج الحی من المیت، گاهی معاذالله میگویند پسر مؤمن است و به مقام نبوت و رسالت یا امامت میرسد و پدر کافر است، در حالی که این چنین نیست. در مذهب ما این چنین نخواهد بود، یعنی امامی همچه حرفی رو نمیپذیرند. نه آخر اونها به بعضی از متشابهات قرآن قبل از ارجاع به محکمات تمسک بکنن که هارون رو در جریان از ابراهیم میخوانیم، اونا بدون اینکه متشابهات قرآن را به محکمات ارجاع بدن یا قرآن را به خود قرآن تفسیر کنن، بعضی از آیات استفاده کردن که ممکن است پدر پیغمبر معاذالله مؤمن نباشد. حالا شبهه اونها را درباره است ابراهیم الان مطرح میشه به خواست خدا، بعدش هم جواب را ملازم فرمید. خب عرض کرد رب اغفر لی یک، ولی والده این دو، معلوم میشه پدر و مادر و مؤمن بودن به دو دلیل: یکی این که برای کافر طلب مغفرت نمیشود، دوم این که خود نوح سلام الله علیه چند جمله قبل عرض کردن بلا تذر الارض من الکافرین دیارا، سوم ولمن دخل بیتی مؤمنن، اونا که در بیت نبوت من در بیت رسالت و ولایت من مؤمنن داخل شدن و اهل بیت من محسوب می شوند، اونها را هم بیامرز. حالا اگر یک کسی مکرر در حضور نبوت و رسالت باشد، ایمانش از دیگران قوی تر باشد، این نظیر سلمان و منا اهل البیت می شود در بین مردها، یا فزه منا اهل البیت می شود در بین زنها، گرچه در باره فزه به این سبب که وارد نشده است، اما شما می بینید در بارزترین مصداق برای کرامت اهل بیت علیهم السلام که همون آیات سوره مبارکه هل اتاست، فزه هم حضور دارد. این به یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا که تقریبا جزء بارزترین کمالات اهل بیت است، اونجا همونطوری که امیر المؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین علیه السلام و علیه السلام حضور دارن، این فیضه هم حضور دارد. پس می شود یک زنی به جای برسد که آیات هل اتی در شأن او نازل بشود و دست پروردین خاندان باشد، مردی هم در همون حد. و از اینها کسانی که ضعیف تر باشند، چه در بین مردها چه در بین زنها، همه اینها جز اهل بیت محسوب می شود. اگر کسی به این خاندان ایمان آورد و حرفا اینا را اطاعت کرد، اهل این بیت محسوب می شود. و منظور از بلمن دخل بیتی مؤمنن این نیست که وارد کشتی شده یا در خانه من هست، بلکه منظور آن است که وارد بیت نبوت و بیت رسالت شده است. نظیر این که در سوره مبارک نور آمده است، فی بیوت اذن الله ان ترفع. این فی بیوت اذن الله ان ترفع همونطور که شامل مساجد می شود، شامل مشاهد می شود، شامل منزل های اهل بیت علیه السلام می شود، به شامل نبوت و رسالت هم می شود. مثلا قتاده وقتی در محضر امام باقر سلام الله علیه قرار گرفت، به حضرت عرض کرد که من دانشمندان زیادی را دیدم، در برابر هیچ کس اینقدر حریم نگرفتم که در برابر شما احساس رعب میکنم. فرمود انت بین یدی بیتین از این الله الدرفه، تو در برابر یه بیتی نشستی که خدا اذن تکوینی داد که او رفیع بشود. خب این بیت همون بیت نبوت، رسالت، امامت، ولایت و مانند است. این قسم سوم. رسم چهارم از اون نظر که نوح سلام الله علیه جز بنیانگذاران اولی مکتب توحیدن، نسبت به همه موحدان عالم الی یوم القیامه دعا میکنند ولی المؤمنین والمؤمنات. لذا مؤمنین و مؤمنات عالم هم تا روز قیامت نسبت به نوح سلام الله علیه اظهار ادب میکنند. در همه زیارت ها بعد از آدم سلام الله علیه سخن از تحیت به نوح سلام الله علیه هست که میگم السلام علی نوح نجی الله. خب این چهار گروه که ایمان طلب مغفرت شد، باز همون بلا تزدید ظالمین الا تبارم، مغفرتی که از ذات اقدس اله نازل میشود، این مغفرت وقتی که به کام تبهکار میرسد به صورت عذاب در میآید. خود این مغفرت به صورت عذاب در میآید. مثل که قرآن نور است و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه اما بلا یزید الظالمین الا خسارا. سرش آن است که از طرف خداوند خسارت یا تبار و هلاک نازل نمی شود، از طرف خداوند رحمت نازل می شود. ولی وقتی ماده ناقابل بود، این رحمت را به صورت خسارت در می آورد. در نوبت های قبل مشابه این گذشت، در این حال که خدا می فرماید قرآن شفا و رحمت است، می فرماید همین قرآن برای تبهکاران درد است. بنو نزل و من القرآن ما هو شفا و رحمه، اما همین قرآن نسبت به تبهکاران جز خسارت چیز دیگر نیست. ولا یزید الظالمین الا خسارا. مثل اینکه شما اگر بهترین گلابی و شادابترین میوه ها را در قدح بریزید پیش عده بیارید، اونا که سالمن از این میل میکنن بهره میبرن، اونا که دستگاه گوارششون زخمی زخمی معده دارن، هرچی این گلابی شیرینتر و شادابتر و پرآبتر باشد درد اونها بیشتر میشود. خب نقص از گلابی نیست، نقص از هاضمه کسیست که زخم معده مبتلاست. شما شبی در تمام ایام سال برای گناهکاران بدتر از شب قدر نیست، بانکه شب قدر سراسر سلامت است. این دعا و رحمت و برکتی که از طرف خدا نازل می شود، چون مؤمنان با حسن قبول تلقی می کنند، برای اونا خیر است. کافران نکول دارند، نه قبول، رد می کنند، همین برای اونا عذاب است. خب این که نو در جمله آخر عرض کرد ولا تزید لالمین الا تبارا، باز برگشتش به همون اون اذنیست که خدا داده است در سوره هود، فرمود به این که لا تبت اسم ماکان و یفعلون، برای این که اینها کسانی هستند که لا تخاطب نیفل لدین لرم و انها مغرقون. این اصاره تتمه بحث ادب نوح سلام الله علیه. ایثار کردن یه وقت است که ایثار میکنن، یه وقت است که نه. خود را در بخشای امامت و ولایت مقدم می‌دارن. ببینید این دعای کمیل همش این از خدا یا مرا مقدم بدار، برای اینکه امام باید این چنین باشد تا دیگران فیض از او بگیرند. دیگر و اجعلنی من احسن عبیدی که اندق و اقربهم منزلتن لیک و اخذهم ظرفتن لدیک. یه وقت سخن از امامت است، اون که دعا میکند باید بیشتر از همه و پیشتر از همه دارا باشد. یه وقت دعاهای عمومی است، دعاهای عمومی گاهی دیگران را عدل خود قرار میدادن، گاهی و غیر را بر خود مقدم می داشتن. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم کان ازا دعا بده به نفسه، برای اینکه این امام است دیگر، اینکه پیشواست باید داشته باشد تا دیگر را پیش ببرد. پس اون چی که مسئله امامت امثال زارک برمی گردد، اونا همیشه خودشون را مقدم می دارد. اون درسته، اونجا دیگه مقام امامت و اینها نیست، ولایت حساب دیگر است. گاهی مثلا دارن که اصلا الجار سمت دار، اون الجار سمت دار نشانه همین است. و اما اونجا که سخن از امامت و رهبری است، که کسی بخواد پیشوای دیگران باشد در یه فضیلتی، این باید قبل از دیگران داشته باشد تا دیگران را به دنبال خود جذب بکند. خب حالا وقتی به دعای هسته ابراهیم میرسیم، میبینیم جریانم هم همینطور است. در ادب ابراهیم سلام الله علیه قرآن دو مسئله را مطرح میکنند. یه مسئله مربوط بخشای معرفت اوست که اون را به کذاله که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و یکون من الموقنین به عهده دارد و آیات دیگر. یه بخشش مربوط به گرایش ها و نیایش های اوست. یه انسان مؤدب وقتی در کنار سفره ولی نعمت نشسته است، هم اعتراف دارد به این که نعمت ها از آن این ولی نعمت است، هم اعتراف دارد که این نعمت ها باید کجا صرف بشود، و هم این نعمتها را به جا صرف می کند، و هم شکرگزار و ولی نعمت است که توفیق صرف نعمت به جا را به او داده است. این چهار پنج مطلب عین ادبی است که در دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه مطرح است. قرآن یک کتاب علمی محض نیست که فقط دلیل بیاورد که خدایی هست. قرآن بارها ملاحظه فرمودید نور است، نور غیر از علم محض است. کتابای علمی محض مثل کلام و حکمت و عرفان و فقه و اصول اینا علم است، اما این علم است با عمل. لذا برهان را با دعا یک جا ذکر میکنند تا اثر کند، یا برهان را با موعظه یک جا ذکر میکنند تا اثر کند، این پشتوانه داشته باشند. با یک دست اینها اون نیروی اندیشه را تأمین میکنند، با دست دیگر اون نیروی گرایش تغذیه می کنند. بعد از اینکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه اون براهین کامل و متقن را اقامه کرده است، اونگاه دارد رابطه خود را با خدای خود در سوره مبارکه شعرا تشریح می کند. فإنهم عدوٌ لي إلا رب العالمين. می بینید عداوت و محبت تو بحث‌های فلسفی و عقلی و کلامی از راه ندارد. شما اول تا آخر کتاب‌های کلامی فلسفی و عقلی را بگردید، ببینید هیچ کسی استدلال کرد که من این را دوست دارم. من این را دوست دارم که در مسائل عقلی مطرح نیست. مثلا میشود گفت من دوست دارم که هر حادثی محدث داشته باشد، من دوست دارم که هر حرکتی محرک داشته باشد، من خوشم میاد که هر ممکنی واجب داشته باشد، من خوشم میاد که هر نظمی نازم داشته باشد. برهان النظم صغرا و کبرا جامدم دیگر. اما وقتی این حرف ابراهیم خلیل سلام الله مطرح است، میگه من اینا رو دوست ندارم. خب اینا رو دوست ندارید مگر بحثای عقلی به دوست داشتن است؟ میگه این عافل است، من عافل رو دوست ندارم. خدا هم فرماد من این حجت رو به او آموختم، لا احب العافلی. این دو تا پیام داره، هم مسئله حدوث رو حرکت و امکان و امثال ذلک رو تبیین میکنه، هم این مسئله که انسان اصلا خدا رو برای چی میخواد؟ برای اینکه به او دل بمندد دیگر، مشکلش حل کنه. وگرنه یه امر علمی که اثر محض ندارد، یه چیز تو عالم هست، صرف اینکه خدای تو عالم هست، این رو غالب بت پرستا داشتن. کدوم بت پرست بود در حجاز که منکر واجب الوجود بود؟ کدوم بت پرست بود که معتقد نبود جهان خالقی داره؟ اما این مشکل آدم حل نمی کنه. ولی انسان تا من خلق از سماوات و الارض یقولون الله. غالب بسنیین معتقد بودن واجب الوجود هست، خالق هست، صانع هست، اما این که مشکل حل نمی کنه. خدایی که آدم با او ارتباط تنگاتنگ محبت داشته باشه، او رو بخواهد، او رو بپسندد، او رو بپذیرد، او رو بپرستد، با او مشکلش در میون بگذارد، حرف او رو گوش بدهد و حرفش با او در میون بگذارد. گفت لا احب العافلین، عافل که مشکل آدم حل نمی کند. خب میبینید در هیچ جای کتاب های کلامی این سبک برهان اقامه نمی شود که تو قرآن علم و عمل را با هم دارد. در اینجا هم همون حرفا را دارد. میفهمد که خدای من کسیست که قبل از آفرینش، حین آفرینش، بعد از آفرینش، ادامه سیر آفرینش هم بهده اوست. الذی خلقنی نبودم او من آفرید. فهو یهدینه، چون الذی خلق فسبا و الذی قدر فهدا، کمال رو مشخص کرد، راه رسیدن به کمال رو مشخص کرد. الذی خلقنی فهو یهدین، این درباره هدفمند بودن آفرینش ما و اینکه ما رو به هدف راهنمایی میکنه. و الذی هو یطعمونه و یسقین، در این حال که تمام آثار نظام بر اساس سبب و مسبب مورد قبول هست، اما مطعم و ساقی اوست. حالا اگر ما به طور ابتدایی یا متوسط بیندیشیم، میگویم همه اینها رو خدا خلق کرد، همه اینها مأموران الهی هستند، لله جنود السماوات و الارض، خدا مطعم است یعنی وسائل رو او آفرید، خدا ساقی است یعنی آب رو او آفرید و ماننده. اگر بر اساس توحید افعالی فکر بکنیم، از نزدیک او را مطعم و ساقی میبینیم نه از دور. به هر تقدیر یطعمونی و یسقین، با توجه به اون آیه سوره مبارکه عبس و تولا که فلینظر الانسان الی طعامه، اونجا هم طعام ظاهری منظور است، هم علم منظور است. ای علم الذی یأخذ عمن یأخذ، معلوم می شود که این می شود گفت این یطعمونی عام است، طعام ظاهر و باطن است. چون که سقی هم همین طور است، سقی باران، چشمه، قنات و مانند آن، خدا از این راه ها انسان را، انسان تشنه را تأمین می کند. و از طرفی هم به سقاهم ربهم شرابن طهورا هست، یسقون من رحیق مختوم هست، هم این سقی است هم اون سقی است، هم از کوثر است هم از این آبهای عادی. و اذا مرستو فهو یشفین، اینجا هم گفتن نه تنها ادب را در دعا رعایت کرده است، در کیفیت دعا هم رعایت کرده است. همه اون فعل ها را به خدا نسبت داد، یعنی خلقت را، هدایت را، اطعام را، سقی را، این چهار فعل را به خدا نسبت داد. اما نگفت اذا امرزنی و یشفین، من را مریض میکند و شفا میدهد. مرض را به خود نسبت داد و شفا را به خدا نسبت داد. نگفت اذا مرستو فهو یشفین، باز برای اینکه مبادا کسی خیال بکند در جهان هستی کار از غیر خداست، به دیگری نقش دارد، مسئله بعد را و مرحله بعد را که اماد و احیاست، هر دو را به خدا نسبت داد. نگفت اذا میتو فهو یحیین، همون الذی یمیتونی ثم یحیین، که هم اون مسئله توحید ملاحظه بشود، هم این که نقص از ناحیه خود ماست ملحوظ باشد. خب حالا دوباره ما را زنده کرد، ما از او در ظرف حیات مجدد چه طلب میکنیم؟ این است که والذی اتم و ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، من امیدوارم که خطایای مرا در روز جزا ببخشد. البته اینها در این حال که معصومن به وسیله همین دعاها که نردبان عصمت هست میمانند. اینا هر لحظه چون دعا دارن، هر لحظه چون عبادت دارن، هر لحظه چون مراقبت و محاسبت دارن معصومن، و اگر اینها رو نداشته باشن که راه برای عصمت اینها باز نیست. نباید گفت چون معصومن پس چرا نماز میخونن، چرا دعا میکنن، چرا ناله میکنن. اینا ارکان عصمت اونهاست. شیطان به وسیله مراقبت دائم اینها به اینا دسترسی ندارد. خب در این حال که عرض کرد الذی اتم و ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، عرض کرد رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین، به من حکمت بدید، شریعت بدید، دین را به من ارائه بدید و مرا به صالحین ملحق کنید، که ذات اقدس اله همه این دعاها را در شرایط گوناگون مستجاب شد، که فهمود به انه فی الاخرته لمن الصالحین. تو نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که صالحین غیر از عمل الصالحات، عمل الصالحات ناظر به مقام عمل است، یعنی الذین آمنوا و عمل الصالحات، اونها کم نیستن، اما صالحین یعنی کسی که گوهر ذات او صالح باشد، که دیگر از این ذات تباهی و گناه صادر نخواهد شد. و در این حال که همه انبیا من الصالحینن، اما اون کمل از صالحین گفتن اهل بیت علیهم السلام، همه انسان های صالح به اون مقام نمیرسن. قهرن افراد خوب سه دستن، عده ای که جزء متوسطینن الذین آمنوا و عملوا الصالحاتن، عده ای که کاملن جزء صالحین نسبیان، اونها که اکملن صالح مطلقن. این صالح مطلق همون اهل بیت علیهم السلام هن که در باره ابراهیم سلام الله علیه و امثال این آمده است که به انه فی الاخرته لمن الصالحین، با اینکه در سوره مبارکه انبیا فهو من الصالحین، اما همین ابراهیم سلام الله علیه که جزء انبیاست در سوره انعام خدا فرمود کل من الصالحین، عرض کرد خدا یا به الحقنی به صالحین، و خدا هم در بخشای دیگر قرآن فرمود که به انه فی الاخرته لمن الصالحین. خب خیلی از تعلقات است که با موت از انسان گرفته میشه. حتی گفتن پیغمبر اگر نبوت را ببیند محجوب است، ما ظنو که به دیگران در توحید ناب نبوت حجاب نوری است، حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور. یه حجاب مادی داره مثل این ستون دیوار، یه حجاب نوری داریم. شما الان برای یک طلبه مبتدی اگه برهان قوی فقهی یا اصولی یا فلسفی به کلام اقامه کردید، این دوتا مقدمه را او بخواهد طی کند تا پشت سر این دو مقدمه اون نتیجه را ببیند، میبیند عقلش نمیکشد. این دوتا مقدمه حجاب است برای او، با اینکه هر دو فکر و اندیشه است، منتها حجاب حجاب نوری است. یعنی این موجود مجرد به قدری قوی است که یک انسان درس نخونده در برابر این نور چشمش خیره می شود. مثل اینکه اگر پشت آفتاب یه چیزی باشد، آدم نمی تواند ببیند که خود آفتاب نورش حجاب است. خب انسان تا به جای می رسد که میشه شمس حقیقت، که و شمس زهایی که از مصادقش وجود مبارکه است در رسول صلی الله علیه و سلم. خب اگر کسی شعاع و نور نبوت را ببیند، گفتن او در حجاب است. وقتی به اون لقای الهی بار می‌یابد که غیر حق را نبیند، اونگاه دیگران که نظیر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم هستند، هر کدام در حجاب نوری محجوبن. البته خب یکی از دعاهای ابراهیم سلام الله علیه است که وجعل لسان صدق فی الاخرین. این نعمت خوبی است که انسان برای همیشه زنده بماند، که زبان صادقی در آیندگان من داشته باشند. در حقیقت اینا زبان منن، نه دیگران با زبان خودشون از من سخن بگویند. وجعلی لسان صدق فی الاخرین، دیگران تا روز قیامت اگر سخن از توحید دارن، زبان ابراهیم است، که این لسان ابراهیم است. وجعلی لسان صدق فی الاخرین، زبان ابراهیم. خب همونطوری که خود ابراهیم و سایر انبیا زبانشون در مقام فعل ذات اقدس اله بود، خود اینها هم در مقام نازلتر زبان دیگرانن. اون حدیث معروف قرب النوافل که ملاحظه فرمودید، فرمود کلی نقل کرد، دیگران نقل کردن، که اگر کسی به وسیله نوافل متقرب به الله شد، محبوب خدا می شود. خدا فرمود حتی احب و فیضا احببته کنتو لسانه الذی یتکلم به. این البته مقام ثالث از بحث است. مقام اول ذات اقدس اله است که احدی بود دسترسی ندارد. مقام ثانی صفات ذاتی است که عین ذات است، اونم کسی بود دسترسی ندارد. اینا فعل خداست، فعل خدا را از ممکنات باید انتزاع کرد نه از ذات. خب فرمود کنتو لسانه الذی یتکلم به، گوینده است ولی با زبانی حرف میزند که اون زبان منم. اونگاه اگر کسی اون شایستگی را نداشت که الله زبان او باشد، به این مرحله میرسد که رسول الله زبان او باشد. وجعلی لسان صدقین فی الاخرین، آیندگانی که متأخرن حرفی که میزنن لسان صدقشون برای من باشد. خب وجعلی من ورثت جنت النعیم، جنت نعیم غیر از جنات تجری من تحت الانهار است، یک غیر از فردوس است که الذین یرثون الفردوس، این دو معمولا نعیم نعمت اگر مقید ذکر بشود، نظیر نعمت آب، نعمت نان، نعمت آسمان، نعمت زمین، نعمت باران و مانند آن، خب محدود است. اما اگر مطلق ذکر بشود، ان نعمه، ان نعیم و مانند آن، معمولا نعمت ولایت است. مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. و اون روز نه بارانی آمد، نه فتح جدیدی بود که غنایم جنگی نصیب مسلم بشود، نه کشور گشایی بود، تو همون جریان قدیر خون بود. امروز نعمت تمام شد، کدوم نعمت است؟ اگر خداوند بفرماید به این که خدا شما مال دادیم، اولاد دادیم و امثال ذالک، اینا نعمت های مادی است. اما نعمت عند الاطلاق همون نعمت ولایت است. بعد عرض میکند وقف لعبی انه کان من الظالین، پدرم چون گمراه است پدرم را بیاموز. ظالین نه یعنی مسلمان هست و مؤمن هست و ولی گناه میکند، یعنی کافر است. حالا این جمله بماند تا با آیات سوره مبارکه ابراهیم هماهنگ بشود. ولا تخزنی یوم یبعثون، اون روز آبروی ما رو نبرید، چون ربنا انکه من تدخل النار فقد اخزیته. ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و قلب سلیم هم خود ابراهیم است که از جاء ربه بقلب سلیم. تو بحث‌های دیگر هم قبلا مراجعه فرمودید که این آیه هماهنگ نیست. یعنی ببینید فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون، باید به حسب ظاهر گفته میشد الا سلامت القلب، روزی که مال فایده نداره، فرزند فایده نداره، یه چیزی فایده داره، اون چیز چیه؟ سلامت قلبه. یا مگر مالی که در راه خدا صرف بشه، یا مگر فرزندی که برای آدم طلای مغفرت بکنه و مانند دول. این سبک عادی سخن گفتن است که یوم لا ینفع مال ولا بنونه الا مالی که در راه خیر صرف بشه، یا الا فرزند، مگر فرزند صالح، یا الا سلامت قلب. اما بی اصلا مستثنا با مستثنامه هماهنگ نیست. فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنونه الا من اتى الله بقلب سلیم. یه وقتی مستثنامن اشخاصن، مثل میگن هیچ کس نجات پیدا نمی کند الا من اتى الله بقلب سلیم، این درست. یه وقت مستثنامن اموال و فرزندان امثال ذالکن، مستثنا باید مالی که در راه خیر صرف کرد، فرزند صالح مانند، این هم درست. اما اینجا مستثنا با مستثنامه از هماهنگ نیست. روزی است که مال و فرزند نافع نیست، مگر کسی که با قلب سالم بیاید. در نوبت قبل مراجعه فرمودید که قرآن همونطوری که بحث‌های علمی را با بحث‌های عملی هماهنگ می‌کند تا مؤثرتر باشد، وقتی قوانین کلی فقهی اصولی اخلاقی که ذکر می‌کند، در کنار این اون متخلقین را یاد می‌کند، تربیت شده‌ها را یاد می‌کند. اگر بگوید که روزی که مال نافع نیست مگر مالی که در راه خیر صرف بشود، این یه اصل کلی است، یه همون تئوری محض. اما وقتی فهمد الا من اتى الله، شخص نشون بدهد، معلوم شد یه در پرورنده. نظیر لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. در تعریف نیکی نیکان را ذکر میکنه. از این قبیل قرآن کریم کم نداره. اینجا فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم، بعد فرمود وازلفت الجنت للمتقین. حالا اون سوالی که اینجا مطرح است این است که پدر ابراهیم سلام الله علیه به حسب این آیه جزء ضالین است و ابراهیم سلام الله علیه برای طلب مغفرت کرده، در حالی که هیچ کسی حق ندارد برای گمراهان طلب مغفرت بکند، برای اینکه ذات اقدس اعلام فرمود این حق برای احدی نیست. آیه 113 سوره توبه این است: ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. این جزء احکام نبوت عامه است، اختصاص پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم ندارد. هیچ کی خلاص حق ندارد برای مشرک طلب مغفرت بکند، چون ان الله لا یغفر ان یشرک به. خب انسان برای مشرکین چه طلب مغفرت دارد در حالی که خدا فرمود ما مشرکین را نمی آموزیم؟ از اینجا دو تا سوال مطرح است. یکی این که پدر از ابراهیم واقعا مشرک بود،
یا نه. یکی این که حالا اگر این پدرش مشرک نبود، این اب حالا یا به معنای عمو هست یا پدر خونده است یا بزرگی است که بالاخره ابراهیم سلام الله علیه در خانه او تربیت شد، رشد کرد، چرا برای او طلای مغفرت کرد؟ این دو سوال. یک سوال این که پدر او موحد بود یا نه، این یک. این اب منظور چیه؟ این اب اگر پدر حقیقی باشه، لازمش آن است که پیغمبری پدرش مشرک باشد نازم. اگر اب به معنای عمو و مثلا بزرگ خانواده و امثال زارک باشد، لازمش این است که پیغمبر برای مشرک طلای مغفرت کرده باشد. هر دو اشکال دارد. در یک صورت دو تا اشکال دارد، در یک صورت یک اشکال. اما در باره این که ابراهیم سلام الله علیه چرا برای مشرک طلای مغفرت کرد، می فرماید به این که در همون آیه 113 سوره توبه که فرمود پیغمبر و مؤمنین حق ندارن برای مشرکین طلای مغفرت کنند و نزدیکانشون باشن، و دارد به این سؤال مقدر پاسخ میداد که چرا ابراهیم سلام الله علیه برای پدرش طلای مغفرت کرد. گفت وقف لعبی انهو کان من از زالین فمود و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا عن موعدت و عدها ایاهو فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. فهمید به این که هیچ کسی حق ندارد برای مشرک طلای مغفرت کرد، اما چطور ابراهیم سلام الله علیه برای عبد طلای مغفرت کرد؟ و این که به او وعده داد، گفت تو اگر ایمان بیاوری من هم طلای مغفرت میکنم برای تو، و به این وعده هم عمل کرد. ولی وقتی معلوم شد که اهل ایمان نیست، اعلان انزجار کردن. پس اون یه وعده بود، این مطلب اول. اما درباره این که پدر و مادر او کافر بودن معاذ الله یا نه، این رو خود قرآن کریم حل کرد. در سوره مبارکه ابراهیم اونجا شرح حال پدر و مادرش رو مبسوطاً به این صورت بیان میکند. از آیه 39 به بعد در سن پیریست دیگه، حالا اون اوائل امر بود دیگر که به پدرش به اون اب وعده داد که من برای طلب مغفرت میکنم. از آیه 39 به بعد سوره ابراهیم است که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. من دعا کردم به من فرزند صالح بدد داد، فرزند داد، نوه داد، این همه در سن پیری دعا میکنم. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا، هم توفیق دعا ما بده، هم دعای ما رو قبول بکن. من میشه دعای عبادت است، نه دعای ما رو مستجاب بکن. استجابت دعا امور مدعوون له است، خود دعای عبادت است، خدا دعا را قبول کند. یعنی یه وقت از انسان دعا میکند، مثلا دعا میکند که خدای من فرزند صالح بده، خدا به او فرزند صالح داد، این معنیش است دعا او را قبول کرد، که معنیش است که دعا او را اجابت کرد. خب قبول دعا به چیه؟ به اینه که به روی دعا ثواب بده. دعا عبادت دیگه، همونطوری که من خدای حج شما، عمره شما، نماز شما، روزه شما رو قبول کنه، دعای شما رو قبول کنه. دعا عبادت است، نه واستجب دعای او مال فل یستجیب لی و یؤمن بی لعلهم یرشدون و تقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی، اینو در سن پیری میگه، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. در سوره توبه آیه 114 مشخص ملاحظه فرمودید که اگر ابراهیم برای اب دعا کرد، روی وعده بود که به او داد، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. ابراهیم اظهار تبری کرد و اعلان انزجار کرد، اما الان سر پیری دارد برای والدینش طلب مغفرت میکند. این همون استنباط لطیفی است که سیدنا رستم رضوان الله علیه دارد که والد غیر از اب است، والد همون پدر است. اب در قرآن کریم بر عمو اطلاق می‌شود، بر بزرگ خانواده اطلاق می‌شود، بر بزرگ قبیله اطلاق می‌شود. از این اطلاقات در قرآن که کلمه اب بر اون اطلاق شده فراوان است، اما والد غیر از اب است، والد همون پدر است، والده همون مادر است. خدا هم که فرمود وقتی فهمید ابش کافر است، از او تبری جست. پس همشه اون اب غیر از این والده است، اب غیر از والده است. وقتی معلوم شد که اونها مشرکن، به اهل ایمان نیستن، اعلان انزجار کردن، پس برای مشرکین یه طلب اغفرت نکردن. و پدر و مادر اینها هم مؤمن و موحد بودن، هرگز پیغمبری فرزند یه انسان غیر موحد نخواهد بود. حالا تتمه بحث انشاءالله برای نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.